استدلال شده بود به این احوال بر اعتبار استصحاب. رسیدیم به روایت چهارم که بحث امروز ماست. روایت چهارم مرسل اسحاق ابن عمار هستش. داره که قال لی ابوالحسن الاول علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر فرمودن که اذا شککت فبن علی الیقین، هر وقت شک کردی بنا بگذار بر یقین. قال اسحاق میگه عرض کردم، قال قلت به حضرت عرض کردم هازا اصلون، این بنا بر یقین اصل هستش. قال نعم، امام فرمودن بلی اصل قاعده است. این هم روایتی است که استدلال شده برای اعتبار استصحاب. آدرس این روایت هست وسائل جلد 8 صفحه 212 حدیث 2. خب روایت داریم که اذا شککت فبن علی الیقین، متعلق شک و متعلق یقین ذکر نشده. اذا شککت فبن علی الیقین، مراد از متیقن و مشکوک چیه در این روایت؟ چهار احتمال داده شده که در این چهار احتمال یک احتمالش نفع قاعده استصحاب، سه احتمال نه مفید استصحاب نیست. احتمال اول احتمالی است که مرحوم شیخ فرموده. ایشون شک و یقین رو به فراغ زده، یعنی اذا شکت فر فراغ فبن علی یقین بر فراغ، هر وقت شک کردی در فراغ، یعنی فراغ از نماز، بنا رو بگذار بر فراغ از نماز، یقین به فراغ، بنا رو بگذار بر یقین به فراغ. بعد خود امام یقین به فراغ رو به ما تعلیم کردن، گفتن برای اینکه یقین پیدا کنی به فراغ سلام بده، بعد اون رکعت مشکوکه رو به صورت منفصل اضافه کن. مثلا شک کردی بین 3 و 4 سلام بده، بعد یک رکعت مشکوک رو به صورت مفصوله و به صورت منفصله اتیانش کن. آدرس روایت رو که خوندم، آدرس کلام شیخ عبارت از فرائد جلد 3 صفحه 63، این فرائد 4 جلدی.
روایت نماز لحاف اومده یا نه؟
این عرض میکنم ایشون به طور کلی خود روایت قبل و بعد ندارم، روایت همینه اذا شککت فبن علی الیقین. فقط آره شک در نمازه، اونم در رکعات. این احتمال ره که مرحوم شیخ فرموده خدمت رو از من برش اشکال گرفتن، گفتن آقا اذا شککت فبن علی الیقین فرض اینه که یقین موجوده، اما اینطور که شما معنا میکنی فبن علی یقین بالفراغ، یعنی حصل یقین بالفراغ، برو به دنبال تحصیل چی؟ یقین بالفراغ. الان که من نمیدونم در رکعت سومم یا چهارم، من الان یقین بالفراغ ندارم، برو دنبال تحصیل یقین. این که خیلی خلاف ظاهره که امام بفرماید فبن علی یقین، بنات بر یقین بگذار، یقینی که اصلا موجود نیست. امام خواهد بگه برو دنبال تحصیل یقین، بعد به جایی که بگه برو دنبال تحصیل یقین میگه فبن علی یقین، بنات بر این بگذار، بر یقینت بگذار. پس یقینی در کار نیست که من بخوام بنات بر یقین بگذارم. در واقع گفته حصل الیقین بالفراغ، برو به دنبال تحصیل یقین به فراغ. پس بنابراین این خیلی خلاف ظاهره. احتمال دومی رو که داده شده در احتمال بله خب شون به قرائن مشابهاتش حملش کرده، بله چون این تعابیر کم و بیش در روایات شک در رکعات آمده،
در رکعات آمده
آره در شک در رکعات این تعبیر آمده. احتمال دوم اینه که متعلق یقین و شک ناظر باشه به یقین و شک قاعده یقین. خب اذا شکت فبن علی یقین، یعنی اذا شکت فی شیئن فبن علی یقین که به داک شیء سابقا. مثلا اگر شک کردی در عدالت زید، بعد از این که یقین داشتی به عدالت زید، یقینت زائل شد، الان شک کردی، فبن علی یقین، بنات بگذار بر همون یقین قبل که داشتی. مراد از شک و یقین شک ساری و یقین سابق در قاعده یقینه. ما در قاعده یقین دائما یک یقین سابق داریم و یک شک ساری داریم، یعنی شکی که سرایت به یقین میکنه، یقین رو زائل میکنه. بعضی گفتن این روایت ناظر به قاعده یقینه. اذا شکت فبن علی یقین، اگر شک کردی بنا رو بگذار بر همون یقین سابقه. شک در عدالت کردی، اگر قبلا یقین داشتی به عدالت زید، بگو الان هم عادله. همون اشکالی که بر احتمال اول هست بر این هم اشکال وارد شده. فبن علی یقین، اون یقین خدمت شما عرض کنم که یقین سابق بود، الان موجود نیست. ظاهر فبن علی یقین فرض وجود یقین شده، در ظرف شک فرض شده چیه؟ یک یقینی موجوده. میگه اذا شکته در ظرف شک، برو به طرف یقینت، عکس به یقینت بکن. پس در ظرف شک باید یک یقینی موجود باشه. و پیش فرض اینه که در موارد قاعده یقین در ظرف شک دیگه یقین ما زائل شده، از بین رفته، ما یقینی نداریم. پس همون اشکال احتمال اول بر احتمال دوم هم گرفتن. بیریم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم احتمالی است که خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای فویی فرمودن و مرحوم آقای صدرم تقویت کردن، که مراد از یقین در این روایت یقین استصحابی است. اگر بخواید مراجعه بکنید به کلام مرحوم آقای فویی، مصباح جزء سومش صفحه 76، میدونید که مصباح دو جزء بیشتر نداره، منتها جزء اولش چاپ نشده، منتها در چاپ ها اون ترتیبش رعایت شده، جزء دو جزء سه، اما در واقع جزء اولشون چاپ نشده. مصباح جلد سوم صفحه 76 و بحوث مرحوم آقای صدر جلد 6 صفحه 87. خب گفتن مراد از یقین، یقین چیه؟ استصحابی است. چرا؟ چون فرض شده یقین موجوده و احتمالات در این روایت سه تاست، یا یقین به فرا، یا یقین قاعده یقین، یا یقین قاعده استصحاب. در دو تاش که یقین فعلی نیست، نه در یقین به فرا یقین فعلیه، نه در یقین قاعده یقین یقین فعلیه، تنها فقط در یکیه که یقین فعلیه، اون یقین استصحابی است. میگه اذا شکته، اگر شک کردی در وجود یک شی، عکس کن به یقین به اون شی، به این استصحابه که در ظرف شک ما دائما چیه؟ یقین هم داره. مرحوم آقای صدر این رو تقویت هم کردن، تایید هم کردن، خصوصا با توجه به دو نکته. نکته اول اینه که قاعده استصحاب مرکوز اندر اقلاست، به قاعده ارتکازیست اندر اقلا. این ارتکازات کمک میکنه در چی؟ تو استظهارات ما. نکته دوم اینه که حجیت استصحاب فی جمله در اذهان متشرعه و اصحاب ائمه مرتکز بوده. حجیت استصحاب اول خود استصحابه که مرکوز اندل و غراز، دوم حجیت استصحابه که مرکوز اند اصحاب هستش، ولو فی الجمله به خاطر همون روایاتی که قبلا صحیحه اولا و صحیحه ثانیه را داشتیم. بنابراین با توجه به این، این ارتکاز کمک میکنه در استظهار ما که از یقین در این روایت یقین بشه بگیریم، یقین استصحابی باشه.
دومی
هم اندر اغلا بود یا اندر متشرع؟ اندر متشرع. اولی اندر اغلا، دومی اندر متشرع. فی الجمله پس بنابراین عنایت بشه، میگه ازا شککت فی شیئن فابن علی یقین که به ذالک شیء. متعلق شک ذکر نشده، متعلق یقین که ذکر نشده. خب به مناسبت حکم موضوع متعلق یقین و شک باید یک شیء باشه. معنا نداره ازا شککت در عدالت زید فابن علی عدالت امری زنه. ازا شککت فی شیئن فابن علی یقینه که به ذالک شیء. این در کجا فقط پیدا میشه؟ در استصحابه، که ما در عینی که شک داریم در یک شیء، یقین با اون شیء هم داریم، منتها با این تفاوت که یقین ما با اون شیء یقین به حدوثه و شک ما در اون شیء شک در بقایه. این هم احتمال سومیست که مرحوم آرطویی و مرحوم آرسد این روایت رو تایید کردن، برای این که اذا شکت فبن علی یقین دلالت داره بر استصحاب. یکی از امتیازات این روایت تعمیمه دیگه، تعمیم ظاهرش نیست بلکه سریع میشه. چرا؟ علاوه بر این که خودش اطلاق داره، هیچ تصریح به این اطلاق هم شده. قال قلت و هازا اصلون، راوی میگه به امام عرض کردن یه قاعده است. قال نه، یه قاعده است، یعنی مختص به باب دونه بابی نیست، یه قاعده کلی است. خدمت شما عرض کنم که این احتمال را هم ما قبول نکردیم. چرا؟ اول نظر کنیم به این معیداتش. اینکه ایشان فرموده استصحاب امر مرکوزی است در اذهان عقلا، پیش ما ثابت نیست که استصحاب یک امر مرتکز عقلایی باشه. بله، بر فرض نهادن یه امری است بر اساس انس ذهنی و بر اساس غفلت و امثال اینها، نه به عنوان یک امر عقلایی بلکه یک امر طبیعی انسانه، کما اینکه در انسان با دست راست غذا میخوره. این معناش این نیستش که اندر عقلا مرکوزه که ما با دست راستمون غذا بخوریم. و اما این که میفرماید حجیت داره اندر عقلا، اندر متشرع، این حجیتش هم فی الجمله گفتیم این هم روشن نیست، چون اصل روایات استصحاب اونقدر زیاد نیست. ولو به نحو فی الجمله حجیت استصحاب اونم در اذهان اصحاب ائمه، که این همه از هم متفرق و متشدد و در بدایت شکل ابتدای شکلیه فقه در واقع شیعه بوده، نه به نظر ما احتمالش نمیدیم که حجیت ولو فی الجمله مرکوز بوده در اذهان اصحاب ائمه و مؤمنین.
دلیلش رو خودشون فرمودن این اخبار یا دلیلش چیز دیگه ایه، چون مثل مرحوم مظفرم میگه من وقتی فحص میکنم از فقهای ابتدا تا الان این فعل جمله به دست میام، با فحص ایشون میگه.
ببینید اینکه با فحص میگن در اصحاب، این اصحاب ائمه نمیشه، فقها میشه. بله، فقها وقتی رسیدن به فعل، خدمت رو عرض کنم مثلا در همون مسئله به مسئله مستند بین رو باید فتوا دادن. اما اینکه حجیت استصحاب به عنوان یک اصل شرعی، حجیتش حتی بین قدما هم این نبوده، به عنوان مستند یه فتوایی بوده در مسئله وضو، نهایتا در مسئله غسل هم بهش تعمیم میدادن.
استقرار یک استصحاب
ذکر کرده. چی ذکر کرده؟
استقرار.
استقرار؟
استقرار در فقه. خب. یکی همه قاعده استصحاب در عمل مرتضی بشه بودن. بله، حتی چه برسه کلمه استصحاب را ذکر نمی‌کردن ولی در تفاوت یک عمل ملتزم بودن.
یعنی فرض می‌کنید در باب معاملات، در باب مثلا در باب اطعمه اشربه مثلا همه اینا به شرق استقرار برفرضی هم این استقرارش رو که من اطلاعی ندارم، یعنی برفرضی هم باشه این غیر از اصل این روایت مهم ارتکاز اصحاب ائمه به درد ما میخوره. بس کجا به دست میاریم؟ نه اصحاب ائمه رو میگم، اصحاب ائمه حجیت استصحاب فر جملهشون گفته مرکوز در اصحاب اصحاب ائمه بوده، چون روایتش میخواد معنا کنه
فرسوس همون کنار
اوغلا بوده. نه ارتکاز غیر از حجیتشون حجیت در اوغلا رو قبول نکرده، میگه یک امر مرکوزی بوده بر اساس انس ذهنی یا قفلت عمل میکرده، اما حجیت رو برده رو اصحاب ارتکاز اصحاب ائمه.
از حجیت استصحاب اندن خودما کشف کنید ارتکاز اصحاب ائمه بود.
به هیچ وجه ارتکاز رو کشف نمی‌کنیم، ناهزش کشف می‌کنیم که این روایات عمل کرده، اما اینکه ارتکاز بود و حجیت من نمی‌دونم که چین ارتکازی رو ما نمی‌فهمیم.
خود این اصلا روایات توجه به روایات نداشتن خودما.
نمیدونم اصحاب ائمه اگر این حجیت پیش تو ذهن اینا جا افتاده از کجا جا افتاده؟
یعنی که ما میبینیم از فتوای قدما اینا همشون به اصحاب عمل میکردن، کشف میکنیم ارتکاز اصحاب ائمه،
نه کشف میکنیم که به این روایت عمل کرده،
اصلا روایت به این روایت توجه نداشتن.
چطور میشه فقها توجه نداشته باشن؟
این شد از زمان وارد شیخ ابایی ببرید به عنوان دلیل صحبت
نداشتن. نمیدونم به لحاظ موردی که مستند فتواشون بوده، یعنی هر مسئله‌ای که موردش روایت بوده فتوا دادن.
یعنی که اینا اینا قائلا نه خود شیخ هم تو رسائل تصریح میکنه، جلد 3 14 صفحه 14
چی تصریح میکنه؟
میگه که از پدر شیخ بقا شروع شده.
میدونم نه به عنوان یه قاعده بله، اما به صورت موردی
استناد، تعبیر استناد.
نه 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 استناد در مورد که استناد میکردن که اگه کسی شک کرد خوابیده یا نخوابیده خود سر خود آیه روایت کرد، شک کرد که های وضوش باد، نهایتش چیه؟ از روایت تعمیم میدادن از خواب به دستشویی، مثلا کسی شک میکرد که آیا مثلا رفته دستشویی یا نه، باز مستجمی روایت میشود، چون عرفن احتمالش نیست فرق باشه بین خوابیدن و بین مثلا سایر مبتلات وضو. پس بنابراین این تأیید که کردن بر من روشن نیست، واقعا حجیت امر مرفوضی بوده یا این که در ارتکاز و غلاچ این استصحاب بوده. معیل هم
دارد این که نبوده، چون مرحوم خلیدی و مرحوم صدوق تو فقیر در مورد خلیدی هم در کافه نورده و از این روایت از منظرات مرحوم شیخه.
حالا عرض میکنم الان خدمت رو عرض میکنم اینه، پس بنابراین خدمت رو عرض کنم که این دوتا معید ایشان رو خیلی نمیتونیم تأیید قرار بدیم. در اون حد نیستیست که بخواد ظهور ساز باشه، بر فرض ارتکاز بودیم ارتکاز و وقلا نیست.
فاستنش
میگه اگه
واقعا
ارتکاز باشه استصحاب یک امر مرکوز و عقلایی باشه، ها
این روایت مونته در قاعده یقین بود.
نه اشاره داره این کمک میکنه در وجود این ارتکاز این جمله ظهور پیدا میکنه در چی؟ در یقین استصحاب.
نه مثلا آدم
میخواد
قاعده یقین رو بگه
باید به عبارت دیگه میگفت، باید عبارت دیگه میگفت، نه با این عبارت. قاعده یقین عبارت گفتنش مشکل نیست. بدیم خدمت شما عرض کنم که ما چیزگونه معنا میکنیم این روایت رو؟ ما شک و یقین رو زدیم به رکعت، یعنی اذا شکت فی رکعت فبن علی یقین، یعنی بنات بگذار بر اون رکعت یقینی، شک کردی بین 3 و 4 بنات بگذار بر 3، شک کردی بین 2 و 3 بنا رو بگذار بر 2، منطق این که ما بنا رو بگذاریم بر رکعت یقینی در روایت دیگه بیان شده که وقتی شما بنا بر رکعت یقینی میذارید اون مشکوک رو موصولتن نیارید، اون رو مفصولتن اتیانش کنید. اذا شکته فبن علی یقین، هر وقت در نماز شک کردی در رکعات، پس مرحوم شیخ میگرفت شک و یقین به فراغ. احتمال دوم یقین قاعده بود، احتمال سوم یقین و شک استصحاب بود. ما ها برش میگردونیم به شک و یقین رکعت. این دارم احتمال چهارم رو میگم. پس در احتمال چهارم اون اشکالاتی که کردن در زیر احتمال سوم بود. احتمال چهارم اینه که ناقا مراد از شک و یقین، شک و یقین در رکعت. هر وقت در رکعتی شک کردی قرار بگذار بر اون رکعات یقینی، اون رکعت یقینی رو بگیر. حالا عرض میکنم چه فرمید؟ فرمید
شدید برگردونده استثمال صحت این وقتی که یعنی شک به در بودتان استثمال همون صحت سرکت رو انجام
کنم. این که صحت نیزه اون رکعات میشه. هر وقت شک در رکعات کردی شک برات بذار بر اون یقین، یعنی اون رکعات یقینی. خدمت شما عرض کنم این احتمال آقا دو تا معید هم داره. معید اولش اینه که مرحوم صدوق این روایت رو تو بحث خلل در صلات ذکر کرده، وقتی که در باب رکعات خللی که وارد میشه اونجا آورده که انه صدوق هم این رو برداشت کرده. این مربوطه به چیه؟ به رکعات صلاته، مربوطه به صلات قاعده استصحاب نیست. بذار در بحث خلل این روایت ذکر کرده، البته این در حد معید نه در حد دلیل. معید دومش اینه که ما روایات دیگری داریم به همین تعبیر که اصلا مربوطه به چیه؟ به شک در رکعاته، که یکی از اونها روایت علا ابن رزین هستش. خب در اون روایت علا ابن رزین داره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل صلا رکعتین و شک فی الثالثه، شک داره که آیا رکعت سوم رو خونده یا نخونده، اما رکعت دو رکعت رو میدونه خونده. صلا رکعتین، دو رکعت رو قطعا خونده و شک فی الثالثه. امام فرمودن یقین علی الیقین، بناش بر یقین بذار. فاذا فرقه، بعد بنای بر یقین تو این روایت توضیح امام داد که بعدش چیکار کنه. فاذا فرقه، این وقتی از نماز رو سلام داد تشهد و قام قائما فصلى ركعتا بفاتحه القران. خب یقین علی الیقین اون دو رکعت رو حفظ کنه، اما اون رکعت مشکوکه رو متصل نیاره، منفصل بیاره. چون قام قائما فصلى ركعتا فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعتا بفاتحه القران. در این تعبیر هم آمده یقین علی الیقین، یعنی اون رکعت متیقن رو حفظ کنه، مشکوک رو منفصلتا اتیانش کنه.
تشهد و سلام
نه دیگه، از هر دو جمع هر دو، چون در آخر تشهد و سلام با همه.
نه یه تشهد
و بعد تشهد، این تشهد و سلامشه. و قام قائما فصلى ركعتا بفاتحه القران. این خدمت شما عرض کنم وسائل جلد 8 صفحه 215 حدیث 2. نهایتش این که میشه مجمل مردد بین یقین و شک استصحابی و یقین و شک به رکعات. مجمل هم که بشه باز برای چی استصحاب به درد نمیخوره، اما ظاهر این عبارت شک و یقین در رکعات. یعنی فاذا شکت فی رکعت فبن علی رکعت المتیقنه.
خود روایت سبر و زیدش مال نماز نیست، این چطور به مرتبه ظهور میرسه که مال نماز و اونم رکعاته؟
گفتیم این نحو تعبیرش وقتی در لسانه این میشه مجمل، چون ذکر نشده متعلقش. گفتیم این دو تا قرینه، یکی این که این تعبیر در روایت دیگه آمده، یکی این که خود مرحوم صدوق هم اینو برده تو باب خلل فی الصلات ذکرش کرده. این روایت به بله ما میگیم اصل، منطور در این که اصل قاعدش بله، اما این یه قاعدهش مربوط به صلات و رکعات صلات، یا یه قاعده استصحاب مربوط به جمع موارد. این اول کلام ما، لذا این روایت رو به نظر ما دلالتش بر قاعده استصحاب روشن نیست. این موثق اصحاب بود که این رفت بعضی به عنوان یک دلیل قرار داد بر قاعده استصحاب. خدمت شما عرض کنم که روایت پنجمی که متنش بخونیم و بحث دلالیش انشاءالله میفته برای جلسه بعد. روایت پنجمی رو مرحوم صدوق در خصال ذکر کرده به اسناده عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمده، در اون حدیثی که 400 خصوصیت و قاعده و ضابطه از نبی اکرم نقل شده. قاله من کان علا یقین اشک فلیند علا یقینهی فإن الشك لا ينقص اليقين. عبارت روایتی بار دیگه میخونم: من کان علا یقین فشک فلینز علا یقین. کسی که یقین داره بعد شک میکنه، فلینز علا یقینه فإن الشك لا ينقص اليقين، شک نمیتونه نقض یقین بکنه، شک ناقض یقین نیست. آدرس این روایت هست وسائل جلد یک صفحه 246 حدیث 6، جلد یک صفحه 246 حدیث یک. خدمت ما عرض کنم که سند این روایت سندش تمام نیست. در سند قاسم ابن یحیی راشدی هست. این راشد جد قاسمه و به لحاظ جدش معروف شده به راشدی. این قاسم ابن یحیی توثیق خاصی نداره. توثیق خاصی که نداره، ابن القزائری از متقدمین و مرحوم علامه از متأخرین تضعیفش هم کردن. لذا اینه که یک توصیف خاصی این قاسم ابن یحیی نداره.
پذیرفته ابن
غزالی رو پذیرفته. بله پذیرفته. مضافاً بر این که بعضی ها خواستن این روایت رو تصحیح کنن یا این شخص رو توصیفش کنن، مرحوم صدوق در روایتی رو که خود کرده به صحت اون روایت در سندش این قاسم آمده، از این خواستن استفاده کنن اصابت چیره؟ اصابت قاسم ره. گفتیم که نهایت چیزی که دلالت میکنه صحت اون روایته، نه اصابت روات اون روایت. گفته که این روایت صحیح هستش، لذا مرحوم وحید بهبهانی از متأخرین ایشون از کسانی بوده که قائل شده به اصابت این قاسم به اعتبار اون تصحیح مرحوم صدوق. این یه راهیست برای توصیف قاسم که پیش ما تمام نیست. راه دومش اینه که در کتاب کامل و زیارات در اسناد کامل آمده، منطقه از مشایخ بلا واسطه مرحوم ابن قولره نیستش، از مشایخ معل واسطه قاسم. لذا مرحوم آقای خویی هم که بعدن عدول کردن فقط منحصر دونستن توصیح ابن قولبهر به مشایخ بلا واسطه، لذا این شامل اون توصیح آقای خویی هم نمیشه چون از مشایخ معل واسطه است در کتاب کامل و زیارات. لذا توصیحش همین دو راهیست که گفتیم. در بحث فقه هم متعرض شدیم که توصیحات کامل و زیارات رو ما قبول نکردیم، بلکه چیه؟ نه در بلا واسطش نه معل واسطش. مثل این روایت سندن تمام نیست. نهایتش اینه که اگر دلالتش تمام بشه، این روایت با اون دو تا روایت اول میتونه به حد استفاضه برسه، چون میشه روایت سومی که دلالتش تمامه. خدمت رو عرض کنم انشالله در جلسه آینده بحث میکنیم راجع به دلالت این روایت، دلالتش بر قاعده استصحاب تمامه یا خیر. الحمد لله رب العالمين.